رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
و اصلح بینهما بالعدل و اقسط ان الله يحب المقسطين
شبکه رادیویی قرآن آمادگی دارد جهت انعکاس هرچه بیشتر فعالیت‌های قرآنی و محافل نهادهای قرآنی همکاری لازم را به عمل آورد. علاقمندان می توانند در این خصوص به شماره 0910-899-4564 پیامک ارسال فرمایند. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
یا
هرچه داریم ز سودای تو دل برداریم، حیف باشد که ز سودای تو دل برداریم.
جان ما
دل دادگی،
ای جان جان،
تو نیکی میکن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز.
هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
چیست احسان را مکافات ای پسر؟ لطف و احسان و ثواب معتبر.
هل جزاء
تو نیکی میکن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز.
قصر فردوس به پاداش عمل میبخشند، به پاداش عمل میبخشند. قصر فردوس به پاداش عمل می بخشن، ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس.
شنوندگان ارجمند و بزرگوار، شبتون بخیر و پر از آرامش. دعوت میکنم در لحظات پیش رو آخرین برنامه بخش دوم برنامه ها و تلاوت های رادیو قرآن رو بشنوید با عنوان راز ماندگاری به مدت 44 دقیقه.
قل این جتمعت الانس و الجن و
قرآن
راز ماندگاری.
هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا، هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا، يهدي الأرواح يشفي الأتراح، هذا القرآن نور وضاح، يهدي الأرواح يشفي الأتراح، هذا القرآن نور وضاح.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام علیکم شنوندگان عزیز، گرانقدر، پیروز، سرفراز و سربلند برنامه های قرآنی، خصوصا راز ماندگاری که الان خدمت شما تقدیم میشه. برادرتون عاکفی باهاتون صحبت میکنه و در این برنامه در خدمت دو کارشناس عزیز و گرانقدر، جناب استاد طالب‌پور، مؤسس پژوهشکده مطالعات میانرشته قرآن کریم و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی که ایشون تخصصشون در هوش مصنوعی هستش و در حوزه علمیه و دروس دینی هم ایشون تا سطح بسیار بالایی تحصیل داشتن و زحمت کشیدن، امروز افتخار دادن که در خدمتشون باشیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم دکتر روحانی و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
زنده باشید و سرفراز. اما آقای دکتر خب معرفی کردن دیگه، مهمان دیگر ما و کارشناس دیگرمون سرکار خانم دکتر روحانی مشهدی، ایشون هم استادیار پژوهشکده مطالعات میان رشته‌ای قرآن کریم دانشگاه شهید بهشتی هستن. خانم دکتر سلام عرض میکنم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای عاکفی، آقای دکتر طالب‌پور و شنوندگان محترم برنامه وزین راز ماندگاری.
سلامت باشید. خب همچنان که شنوندگان گرانقدرمون در جریان هستید، در برنامه راز ماندگاری ما در خصوص اعجاز قرآن کریم و آنچه که به بحث اعجاز قرآن کریم مربوط میشه با هم صحبت میکنیم. در جلسات قبلی که خدمت سرکار خانم روحانی بودیم و این جلسه هم افتخار پیدا کردیم که در خدمت آقای دکتر علیرضا طالب‌پور، مؤسس پژوهشکده مطالعات میانرشته‌ای قرآن کریم باشیم و میخوایم این مباحث رو به گونه دیگه و با محتوایی در همون راستا ادامه بدیم. خانم دکتر، ما قبلا در خصوص بحث عرض موضوع تحدی خدمت شما بودیم و در این خصوص شبهاتی رو در رابطه تحدی مطرح کردیم که این شبهات از چه جهت هستش و میخوایم بگیم که چگونه این مثلیت بحث تحدی رو ما میتونیم ارزیابی کنیم که میفهمد و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. این مثلیت در اینجا به چه شکله و اثبات برتری چجوری میشه کرد از طریق مثلیت، با چه روشی میخوایم این کارو بکنیم. مایل هستم که این قسمت رو در خدمت شما باشیم بیشتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همونطور که فرمودید و بحث شد در جلسات گذشته، یکی از مهمترین دلایل قرآنی که ازش استفاده میشه برای اعجاز قرآن آیات تحدی هست، که دلالت آیات تحدی بر معجزه بودن قرآن دچار یعنی یک شبهاتی نسبت بهش وارد است. یکی از این شبهات بحث من مثلهیه، که این که قرآن میفهمد من مثلهی بیاورید، این مشخص نشده از چه جهت مثل قرآن. خب شاید محققان
میشه اول مثلیت رو کمی برای ما توضیح بدید که همه شنوندگانمون با ما همراه بشن. مثال بزنم: قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی، بگو که من بشری هستم مثل شما. ما در کوچه و بازار، در بین عوام، در بین نیمه متخصصین گاهی میشتم که آقا پیغمبرم یادم بوده مثل ما، پیغمبرم یادم بوده ما. این مثل ما یعنی واقعا پیغمبر یادم بوده مثل ما؟ یعنی عین ما بوده پیغمبر یا مثل ما؟ اصلا بین مثل و عین واقعا یه محتواست، یه جوره. ما تو فارسی میگیم این عین اونه، این مثل اونه. واقعا اینا اینجوریه خان دکتر؟ و پیغمبر عین ما بوده یا مثل ما بوده؟ اگر مثل ما بوده یعنی چی ما بوده؟ و این رو اگه یه کوچیکی بفهمیم که منظور از مثلیت تو قرآن چیه و بعد بریم سراغ اون مثلهی.
بله خب ظاهرا خب این که یعنی مثل در لغت دلالت بر ویژگی های برجسته ای داره که در یه چیزی وجود داره و ممکنه که مثلش در واقع در چیز دیگری که داره باش تشبیه میشه وجود داشته باشه. حالا در مورد انا بشر و مثل اون، خب اونجا گفته در اون بشر بودن این در واقع تماثل داره اتفاق میفته، اما در مورد قرآن
پس پیغمبر تو چه چیزی مثل ما نیست؟ همون یوهایله
با
این یوهایله کلا قاعدش فرق میکنه با ما دیگه، میشه یه چیزی که دیگه اصالتا با ما هیچ شباهتی نداره دیگه به این معنی.
اینجا راستش جای بحث فراوانی هست، ولی من احساس میکنم اگه وارد این بحثم از اون بحث اصلیمون که معجزه بوده
توی مثلیت قرآن خوب بود، چون اونجا هم همین برجد اینجا پیامبر با آدم قابل مقایسه نیست، اونجا کلام خدا با کلام دیگه
مرتبه از وحی رو در واقع پیامبر ازش بهره مند هستند که این عمومیت نداره و عموم بشر در واقع از این جهت مثل پیامبر نیست.
پس این که ما بخوایم این پیغمبرم مثل ماست و بعد بخوایم خیلی تردن للباب سری تسامح و کناش رچیم، این مثال خوبی نیست که بعضیا فکر میکنن پیغمبرم از این جهت شبیه ماست.
از یه جهت خوبه که داره دو جهت، یعنی میگه که از دو طرف بومو داره میگه دیگه، از هیچ طرف در واقع ما نیفتیم دیگه، یعنی هم خیلی خودمونو اندازه پیامبر ندونیم، خیلی هم خودمونو متمایز از پیامبر ندونیم که الگو بودن ایشون رو زیر سوال ببریم، یعنی ایشون انقدر بچش یعنی شباهت با ما دارن که بتونن الگو باشن، از یه جهت هم در واقع ما نمیتونیم ایشون رو اونقدر بیاریم پایین که مثلا بتونیم صحبت از آره همون گناهانی که مثلا بشر معمولی میکنه رو بهشون نسبت بدیم، همون کوتاهی ها رو.
بسیار. بریم سراغ اون مثلیت آیه. حالا بله. با این ذهنیتی که پیدا
بله.
کردیم
تو این آیات گفته شده اگه میتونید مثل سوره از سور قرآن بیارید و اگر نتونستید بدونید که قرآن از جانب خداوند نازل شده.
جسارت میکنم محضر شما. ببینید تو بحث بشریت شما لابلای صحبتتون فرمودید که یک سری خصوصیات ویژه‌ای که اون فرد داره این جهت مثلیت، مثلا خصوصیات بشری بشرهای دیگر رو با خصوصیات بشری پیغمبر مقایسه میکنیم که گناه کردن اصلا خصوصیت بشری نیست، گناه یه عارضه‌ایه که ممکنه به یه بشری ارزمون شما عارض بشه ولی جزء بشر بودن بشر نیست. بشر خون داره، پیغمبرم خون داره، بشر قلب داره، پیغمبرم قلب داره، بشر زاد و ولد داره، پیغمبرم داره.
محدودیت های بشری دیگه. حالا
نه ارزم اینه، حالا یعنی میخوام بگم میشناسیم ما اینا رو. وقتی میگید که آیه‌ای مثل آیات قرآن، پس اول من فکر کنم لازم باشه که اون خصوصیات کلیات آیات رو بفرمایید که منظورتون چیه، که حالا ما مثل اونو آیا میتونیم بیاریم یا نمیتونیم بیاریم. تو این فضا هم فکر کنید خود بسرکت.
بله خب ببینید اصلا این ابهام وجود داره و نشونه وجود این ابهام اینه که یه اختلاف نظری از بد به در واقع مباحث اعجاز قرآن اختلاف نظر وجود داشته سرش تا امروز. که خب توی دوره های اول در قرون دوسته که مباحث اعجاز شکل گرفته بیشتر از سه وجه ادبی، اخبار از غیب و عرض کنم خدمت شما صرفه در واقع دفاع می شده توسط دانشمندانی که در این زمینه تألیف داشتن.
یه اصطلاح جدید امروز یاد گرفتیم صرفه که انشالله به ما آموزش خواهید داد که چی.
خواهش میکنم. ولی بعد با گذشت زمان حالا وجوه دیگه ای مثل عدم اختلاف عرض کنم که اعجاز تشریعی، اعجاز علمی، بلندی محتوای قرآن، زیبایی های معنای قرآن، سبک قرآن و جزئیاتی در بحث اعجاز ادبی به این وجوه اضافه شده. حالا من پیشنهاد میکنم که توی این برنامه یکی یکی این وجوهی که در موردش صحبت شده در واقع تعریف بشه و ببینیم که چالش های هر کدوم چه برای پاسخ به اون شبهه، که ببینیم اگر که مثلا ادعا میشه که قرآن از جهت بیان و بلاغتش معجزه هست، این مفهومش چیه؟ روش اثباتش چیه و چالش های اثبات اجازه بیانی قرآن چیه؟ یعنی هر کدوم از این وجه‌ها با چالش های درگیر هستن که به عنوان یک شبهه قابل بررسی.
ما از این پیشنهاد استقبال میکنیم. بسم الله اولیش.
خواهش میکنم. اولین وجه بفرمایید.
یه اجازه بدیم من یه توضیح راجع به این بحثی که تاله شد.
خیلی ممنون میشیم آقای دکتر، چه بهتر. خانم دکتر این نفسی تازه کنه.
ببینین مثلیت که بحث شد، خب خیلی اشاره جالبی شما داشتیم به این که وقتی میخوایم مثل یک چیزی بیاریم باید اونو بشناسیم، ویژگی‌هاشو بدونیم و بر اساس اون بتونیم بگیم که این مثل قرآن هست یا نه. این الان مسئله جدی وجود داره در بحث آیه تعدی، که همین که اگه یک نفر، یک شخصی، یک گروهی یک کتابی آوردن گفتن این مثل قرآن هست، خب ما از کجا بفهمیم که مثل هست یا نیست؟ این واقعا جای بحث زیادی داره که پژوهشگری که در واقع مادرش هستیم همین موضوع رو به صورت جدی بررسی میکنه که اوصاف، ویژگی ها و نحوه مقایسه و نحوه تشخیص مثلیت رو مثل یه ترازویی که بتونیم مشابهت در وزن رو مثلا به دست میاره، مشابهت در ویژگی های مختلف رو بتونیم محاسبه کنیم به دست بیاریم، و از این جهت موضوع جدی هستش که خود مثلیت رو باید روش به صورت جدی‌تر کار بکنیم و این مسئله
خیلی عالی واقعا. بفرمایید آقای دکتر استفاده کنیم مثلیت رو اینجا چی بگیم.
خب عرض کردم این بحث به اینه که تو چه جنبه ای، مثلا فرض کن در بحث علمی مثلیت در واقع میده ویژگی های یک گزاره علمی رو باید ببینیم چیا هست، آیا در قرآن وجود داره، کتابی که میاد مشابه این چجوری میتونیم مقایسش کنیم، کاراییه که ما ایشالله تو جلسات بعدی روشش رو توضیح میدیم خدمتتون. منتها این توقع رو میخوام در شنوندگان عزیز ایجاد کنیم که این امکان وجود داره که یه شخصی بیاد و یک کتابی یک مجموعه عرضه کنه بگه که این مثل قرآن، رو باید پاسخگو باشیم و بگیم چرا مثل قرآن نیست. همین که قرآن گفته مثل من نمیتونه بیارین، این میشه یه چیز درون دینی، ما باید برون دینی بحث کنیم برای کسایی که میخوان
نوع کلام جدید.
بله
خیلی خوب، پس ما این قول از آقای دکتر علیرضا طالب پور گرفتیم که انشالله در جلسات بعدی هم اولا خدمتشون بتونیم باشیم، ثانیا در این خصوص مثلیت مفصل ازشون بشنویم و روش‌های مقایسه با دیگر. خانم دکتر در خدمت شما هستیم، ادامه بدیم.
سلامت باشین. اولین بحثی که شده گفتن که اصلا خود اصل تحدی قرآن این که چنین ادعایی رو مطرح کرده و این که در زمانی مطرح کرده که در واقع خب مخالفان زیادی داشته از اعرابی که در قله فصاحت و بلاغت بودن و اونها نتونستن متن وزین ادبی مثل قرآن بیارن.
بله.
خود این وجه اعجاز هستش، یعنی خود تحدی رو وجه اعجاز شمردن. البته خب تو توضیحات من مشخص بود که پیش فرض این گروه این هستش که مثلیت از جنبه‌های ادبی هستش، یعنی قرآن اگر میگه مثل من بیارید، یعنی یه کتاب فاخر ادبی مثل این کتابی که باهاش مواجه شدید و ارائه شده مثل این بیارین، و چون کسی نتونسته بیاره و این عجز ادبای عرب برای ما به نحو تاریخی نقل شده، ما به این باور میرسیم که قرآن مثل نداره و توی این تحدی مخالفان قرآن مغلوب شدن و قرآن پیروز شده و قرآن قطعا الهی و معجزه هست.
تا اینجاش.
بله.
حالا اگه کسی اومد بعدن گفت من بعدن میارم تکلیف چی خواهم دکتر؟
بله این یکی از چالش هاست، یعنی اگه ما بخوایم در مقام نقد به این دیدگاه نگاه کنیم، انگار که پرونده تحدی رو بستن و در واقع شمول افرادی رو ازش گرفتن، در حالی که قرآن میگه لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن
لا یأتون بمثله
ولو کان بعضهم لبعض
ظهیرا،
یعنی این که دیگه آیندگان به طریق اولا، انسان‌های آینده هم اگر که بتونن به هر طریقی از هر ابزاری از هر کسی کمک بگیرن و مثل قرآن رو بیارن، در واقع قرآن اون وقت در این تحدی پیروز نشده و ما نمیتونیم که این میدان رو در واقع خاتمه یافته، این میدان مبارزه رو خاتمه یافته تلقی بکنیم. آی دکتر حالا ما دوست داریم که نقدشون رو به این وجه بشنویم.
حالا خدمت شما در این زمینه باشیم.
من یه نکته اضافه کنم، نقد و خود شما فرمودین و اصل درستی، یعنی ممکنه تا حالا کسی ندونسته باشه مثل قرآن بیاره، از این بعد مخصوصا با در واقع ابزارهای جدید، با شیوه های جدید، با در واقع کارهایی که الان سیستم های هوشمند انجام میده، ممکنه کسی ادعا بکنه که این کار شدنیه و ما باید آماده باشیم که وقتی که یه مطلبی ارائه میشه چجوری مثلیتش رو با قرآن محاسبه کنیم و مقایسه کنیم و نشون بدیم که مثل قرآن هست یا نیست. منتها نکته‌ای که من خواستم عرض کنم اینه که یه موقع یه کسی میاد ادعا میکنه میگه که این متن مثل قرآنه، یه موقع نه، یه متنی وجود داره بقیه میان ادعا میکنن. یعنی چی؟ یعنی مثلا حافظ خودش هیچ وقت نیومده ادعا بکنه من مثل قرآن کتاب آوردم، ولی یکی ممکنه بیاد بگه آقا کتاب حافظ هم مثلا نعوذ بالله شبیه قرآن در بعضی چیزا. خب این ما باید به این ادعام پاسخگو باشیم، فقط این نیستش که کسی مدعی باشه، مهم اینه که این امکان وجود نداره، این امکان توسط کسی که مدعی باشه یا نباشه.
دکتر شما میفرمایید که کسی بیاد این ادعا کنه با ادعای همراه با دلیل بیاد یا فقط ادعا کنه؟ چون اگه ادعای بدون دلیل
خب متن مورده میگه این غزل حافظ خیلی زیباست.
نه ارزمینه یه وقت خب چیزای زیبا زیاد داریم ما.
خب همین قرار نیست که ترازوی داشته باشیم که این مطالبی که به عنوان زیبا تلقی میشه در مقابل زیبایی قرآن نشون بدیم با هم تفاوت معنادار.
من میخوام برای اینکه مرزبندی اونو مشخص کنیم، بعد از اینکه دلیل آورد ببینید یه متن میاره به اضافه دلیل یا ادعای میکنه به اضافه دلیل ادعاش، یا فقط ادعا میکنه، چون حالا یه تیکش بخوایم نخوایم دیگه حقوقیه که البینه تو علل مدعی، کسی که مدعی شد بعد بگه به چه دلیل مدعی
که میتونه ادعام بیاره، میتونه مثلا صنایع ادبی که توش به کار رفته لیست بکنه، میتونه تأثیری که در افراد گذاشته لیست بکنه، میتونه تعداد ارجاعاتی که به این غزل شده رو لیست بکنه، میتونه دلیلم بیاره. حتی میتونه دلیلم نیاره. یعنی
ما
حتی میتونه
دلیل نیاره. شما همین داره بفرمایید که مستمعین ما از همین نظر بدونن که خلاصه طرف میاد یه حرفای اینجوری هم در کنارش داره. خب بعد ما باز پاسخ بدیم.
خوب. حتی ممکنه بگه که خب اگه بگیم دلیل بیاریم بگه شما دلیل بیارین که قرآن برداره. خب ما هم در واقع چه هستیم؟ یعنی مورد این سوال هستیم،
ما قدمتش رو در نظر بگیریم، این که قرآن 1400 سال قبل اینو گفته یک و کسی هنوز نتونست و اقرار کرد نتونست، دو اشقد رسد به فریاد گر تو به سان حافظ قرآن زبر بخوانی بر چهارده روایت. اصلا من قرآن خوندم که میتونم این کارو بکنم، موتور محرکم اون بود و اقرار خود حافظه و آیات دیگه ای که این شعرها رو که میشنوید همه از خواندن قرآن نمیدونم شعر ورد سحری بود، حالا اون تیکر من یادم رفته و مواردی عین از این به بعد. ولی بله به قول شما میتونه حتی اون هم از ما دلیل
نه، ما دلیل زیاد داریم، ما اینطور نیستیم محکوم باشیم، ما الحمدلله حاکمیم و متوجه.
بله بله
ولی منظوری که این جاها بحثایی که میشه انجام بشه و میشه بهش پاسخ داد.
منظور من این هستش که این یه مطالبه دو طرف است و اگه ما میگیم ترازو، یه ترازویه که هم میاد قرآن رو ارزیابی بله. میکنه و هم در واقع اون متنی که ادعا شده هم پایه قرآن هستش.
اتفاقا بهتر با این ارزیابی ما یه شناختی از قرآن پیدا میکنیم. خب خان دکتر در خدمتی.
خواهش میکنم آقای دکتر، داشتم فهمش میکردم.
عرضم تموم شد.
خواهش میکنم. خب بعد از وجه تحدی یه وجهی که حالا شاید یعنی آدم واقعا تردید داره که ارزش بیان داره یا نه، ولی چون علمای بزرگی در واقع در طول تاریخ این نظریه رو
این وجه تحدی رو خلاصه این که از این به بعد چه تضمینی داریم کسی نتونه؟ اینو چه جواب میدید؟
تضمینی نداریم، ما قائل هستیم که در واقع باید حتما یه ترازوی داده بشه که بشه مقایسه کرد قرآن رو با هر متنی که در آینده الان ادعا بشه که شبیه قرآنه و داوری کرد. یعنی قرآن واقعا دعوت به داوری کرده. ببینید یه شبهه جدی اینه که میگن قرآن واقعا دعوت به داوری نکرده، یه لافی بوده در قربت زده که مثلا
کدوم قربت بود پرتعدادترین
نه در اولین آیاتی که نازل شده در سوره قلم هم ما مثلا داریم دیگه.
بله درسته، ولی میخوام بگم که به هر جهت 1400 سال میگذره نتونستن. ما طبیعیه که تا اینجاش بتونیم بگیم اگر کسی اومد اون وقت بررسی میکنیم و نقاط ضعف و قوتش رو میگیم، ولی خلاصه اون ابزاره که تو بحث ما در میاد بیرون اون ابزار
همون که آقای دکتر گفتن دیگه، همون روش است که ما یه روش ارزیابی یه مدل ارزیابی اول این یعنی همه این وجوهی که ما در واقع داریم تعریف میکنیم و نقد میکنیم آخرش به این میرسیم که نه انگار هنوز شبهه پاسخ داده نشده و ما میرسیم به اینکه نیازمند اون ابزار هست.
خب
پس بریم
سراغ شبهات تا اینکه برای جلسه بعدی بریم سراغ ابزار آقای دکتر.
من این نکته عرض کنم که ببینین تو بعضی از جنبه ها واقعا به یه حدی میرسه که غیر ممکنه بشر ولو با هر ابزاری با هر وسیله‌ای بتونه مشابه قرآن بیاره. مثلا بحث جنبه های علمی، تو جنبه های علمی واقعا به این نتیجه میرسیم وقتی که موارد آیات علمی قرآن رو لیست میکنیم، امتیازدهی میدیم و جنبندی اینا نگاه میکنیم، به این نتیجه واقعا رسیده میشه که امکان این که شخصی بتونه ولو با ابزارهای علمی بتونه همچین مطالبی رو زودتر از زمان خودش بیان کنه اصلا امکانش نیست. بنابراین بعد از این هم کسی نمیتونه بیاره الالعبد این اتفاق میفته، هیچ کس نمیتونه خارج از ظرف علمی خودش بتونه مطالب علمی بیان کنه که اینقدر محکم باشه و اینقدر تعدادش هم زیاد باشه که در بررسی و تو مقایسه به یه عدد قابل قبولی برسه که حالا ایشالله توضیح شو خدمت.
و این کنتم فی ریب من ما نزلنا علی سورة من مثله فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين.
خب دکتر صبح دوم بریم.
خواهش میکنم. صبح دوم در واقع اشکالی هست که به نظریه صرفه وارده، نظریه که سید مرتضی از علمای شیعه و از ادیبان روزگار برجسته روزگار خودش بوده و اون رو با یه تقریری قبول داشته.
سید مرتضی علم الهدا که در علم عرض بوجه اعتقادات برجت
هم اون هم در ادبیات
علم به صورت سید رضی هم که آورنده و جمع کننده نهج البلاغه است.
بله.
خب صرفه رو توضیح میفرمایید که خود کلمش چیه؟
با استفاده از آیه تحدی به این نتیجه میخواد برسه.
خود صرفه هم توضیح میدید خانم دکتر؟
بله. نظریه صرفه این هستش که با وجودی که قرآن تحدی کرده اما خداوند مانع شده از اینکه کسی بتونه مثل قرآن رو بیاره.
وجه استفاده از کلمه صرفه چیه اینجا؟
یعنی اینکه روی گردان کردن، منصرف کردن،
پس میصرفیده نبوده،
رد کردن.
نه. چون ممکنه مستمع ما صرفیدن بیاد تو ذهنش.
آره، صرفه اقتصادی.
آره، من میخوام اینا اول تفهیم بشه جلسه اون واقعا. پس این که خداوند خودش منصرف کرده چیو از کجا؟
مدعیان رو، مخالفان قرآن رو منصرف کرده از اینکه تلاش بکنن برای اینکه مثل صور قرآن رو بیارن. در واقع اینها معتقد هستن که اگر که یعنی قرآن ویژگی بارزش، اون جنبه‌ای که باید از اون جنبه در واقع تحدی بشه، اون بچه مثلیتش در ادبیاتش، در نظم ویژه‌ش، در فصاحتشه. اما با این وجود انقدر برای آشون در واقع آثار ادبی عرب در واقع محسنات و فواید قائل هستند که معتقدند که واقعا اینگونه نیست که مثلا قصیده های عربی کم بیاره در برابر سوره کوثر جهت زیبایی یا حالا مثلا کوچکترین سوره قرآن خوب. هستش و همچنین غیر ممکن نیست به نظرشون که یک ادیب عرب بتونه یه سورهی مثل یه قصیده یه شعری مثل یکی از سور قصار قرآن بیاره. بنابراین میگن که چون به نظر ما چنین توان و چنین پتانسیلی در ادبیات عرب وجود داره، بنابراین تنها راهی که ما بتونیم عقیده اعجاز رو ازش دفاع بکنیم نظریه صرف است. این که بگیم که عرب میتونسته اما خدا مانع شده. حالا این مانع شدن
یعنی چی خانم؟
این مانع شدن سه تا تفسیر داره، سه تا تقریر داره. هر کسی طرفدار از
اون خیلی ها میتونستن قرآن رو تیکه پاره کنن و خدا میتونست مانع بشه و مانع نشد. خدا
بله.
میتونست
بله.
مانع شه، یزید سید الشهدا علیه السلام شهید نکنه و مانع نشد. ابن ملجم حضرت علی علیه السلام شهید نکنه و مانع نشد. تو جنگ احد همه پیروز بشن، مانع نشد. به چه دلیل اینها اومدن گفتن که خدا اگر کسی نمیاره چون خدا مانع میشه؟ این مانع میشه یعنی چی؟
بله،
من خودم یه توضیح به ذهنم میرسه که خدمت رو تلمز میکنم ولی بعدن
در واقع مثالی که زدین یه جورایی روشن تقریبه به ذهن بود دیگه، برای اینکه دقیقا مانع شدن یعنی چی. مثلا انگیزه رو از مخالف بگیره، یا با وجودی که انگیزه دارن مخالفا که نشون میده که داشتن و این همه جنگ و بالاخره زحماتی رو متقبل شدن در مخالفت با قرآن ولی پاسخ تحدی رو ندادن، با وجود انگیزه وقتی اراده میکنن خدا به شکل جبری جلو ارادهشون رو بگیره، که این مثال های نقض فراوانی که شما از سنت خدا در واقع جهان بشر گفتید خودش یه در واقع پاسخی به این شبهه و نقدی به این نظریه
بله هست. چون کسا خدا برنامهش این نیست اصلا. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم.
بله.
خدا حال روز قومی رو عوضی میگه خودشون رو خودشون عوض کن، نمیاد جلو افراد بگیر.
و سومی که میگن علومی که نیاز داره بشر برای اینکه بتونه پاسخ بده به تحدی قرآن رو از او سلب کرده، که حالا باز این دوتا تفسیر داره. آیا قبل از قرآن هرگز به بشر نداده؟ اگه این باشه که دیگه صرفه نیست، همون باز اجازه قرآن ذاتیه به خاطر ویژگی های خاصه، به خاطر اینکه ریشه در علم الهی داره که بشر نداره، این باش مشکلی نداریم. ای حتی اسمش هم صرفه بذارم، از نظر ما چون اجازه از ذات قرآن بیرون نمیبره، از قرآن نفی نمیکنه، باز میتونه درست باشه. اما اون چیزی که معمولا در نظریه صرفه مطرح میشه و سید مرتضی به اون اعتقاد داره اینه که بعد از